1.88.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالاخره بعد از چند روز تعطیلات و همچنین تبریک سال نو، انشاءالله که امسال هم سالی پر خیر و برکت و درس و طلبگی و انشاءالله رشد علمی، بالاخره اونی که ما برای شما میخوایم رشد علمی، پول و اینا خو نباید بخوایم. خصوصا امسال که سال آخر شما در پایشیش و سال دیگه بالاخره سال تحصیلی جدیدتون، از یه جهتی خیلی سرنوشت ساز خواهد بود. در رابطه با بحث ما رسیدیم به تعادل و تراجی، مقدماتی رو گذروندیم، نهایتا به این نتیجه رسید آقای مظفر که در بحث تعادل و تراجیح قاعده اولی تساقطه، یعنی دلیل عقل دلالت بر تساقط میکنه و ایشون تأخیر رو رد کردن، یعنی قائل شدن که ما نمیتونیم قائل به تأخیر بشیم. قول دیگری هست در تعارض، ایشون اون قول رو هم رد میکنن و میگن که نه، اون قول هم صحیح نیست و اون هم قولی است که قاعده ای است که حتما هم خیلی شنیدی که در لسان طلبا هم هی از این قاعده استفاده میکنن، در از اون قواعدیه که در لسان روزمره هم به طلبگی استفاده میشه، اونم اینه که الجمع او مهما امکن اولا من الطرح، تا جایی که ما میتونیم جمع بکنیم بین متعارضین، این اولویت داره بر این که ما کنار بزنیم. طرح یعنی کنار زدن دو دلیل. او الان این قاعده و این جمله مشهور که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، ببینیم این قاعده آقای مظفر بررسیش میکنه هم به لحاظ سندش و هم به لحاظ دلالتش. کسی که بر این قاعده پافشاری کرده و تأکید کرده و حتی ادعای اجماع کرده، صاحب کتاب الان اوال اللعالی یا غوال اللعالی، الان با غین و عین هر دو اومده، ایشون اوال اللعالی کتاب حدیثیه که البته استناد نمیشه به این کتاب چون احادیثش بحث رجالی داره که آیا حدیثن یا اصلا حدیث نیستن، بلکه یه سری عبارتهایی مثلا خود ابن ابی جمهور که صاحب این کتاب. علی‌کلن آیا این ما مثلا حدیثی در این زمینه داریم یا اجماع یا شهرتیه چیه، الان اینا رو هم باید بررسی کنیم. در رابطه با مدرکش آقای مظفر گفته که ما فقط میتونیم قائل به عقل بشیم، چون واقعا ما نمیتونیم اجماع رو فقط صاحب این کتاب ادعا کرده، دیگه کسی دیگه ادعا نکرده، مگر بگیم این قاعده عقلیه، بگیم عقل آیا قائل هست که الجمع مهما امکن اولا من الطرح یا نه. ثانیا عموم این روایت، این قاعده که آیا این قاعده مقصود از جمع چه جمعیه. اینجا که می‌فرماید جمع، ما دو نوع جمع داریم، یه جمع عرفی داریم و یه جمع تبرعی. جمع عرفی که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد مفصلا، جمعی است که بین عام و خاص و مطلق مقید ما انجام میدیم، جمع عرفیه. جمع تبرعی نه، عام و خاص نیست، یعنی یک در واقع تأویلیه بین متعارضین. یعنی به جمعی میگن که ما برای این جمع هیچ دلیلی نداریم، عرف هم این جمع رو نمیفهمه، عرف هم این جمع رو به این میگن جمع. که مثلا در روایات ما خیلی میبینیم که مثلا فرض کنید دو تا روایت متعارضن، ما بگیم یک روایت در زمان جنگ پیغمبره، یک روایت در زمان صلح پیغمبره. مثلا دو تا روایت متعارضن، ما بگیم یک روایت در زمان جنگ بود، یک روایت در زمان، این میشه جمع تبرعی. که ما این رو فقط امام معصوم میتونه این رو بله بگه، ولی ما نمیتونیم این رو بگیم. حالا این مشهوریه که در مورد جمع تبرعی میگن، میخونیمش. حالا کل نهایتا این قاعده رو هم ما رد میکنیم و میگیم نه، این قاعده نمیتونه مستمسک ما بشه، اشکالات فراوانی داره که الان یکی یکی میخونیم که بعد برسیم به بحث اصلی خودمون دوباره برگردیم، که اون بحث در واقع الان اللحاظ شرعی و روایی بین متعارض این چه کار باید بکنیم. تا الان اللحاظ عقلی داریم بررسی میکنیم. به لحاظ عقل ایشون نظریهشون این شد که متعارض این چی هن، رابطشون با هم دیگه چه سرنوشتی، دوچار چه سرنوشتی میشن، سرنوشت تساهل. بخونیم الان این مقدار عبارت رو. الجمع بین المتعارضین اولا من الضعف اشتهر بینهم، پس یه شهرتیه در واقع، ان الجمع بین المتعارضین مهما امکن اولا من الضعف، تا زمانی که امکان جمع بین متعارضین باشد، امکان جمع اولا از کنار زدن. و مثلا طرح شما بنویسیم، اون تساقط خودمون میشه دیگه، تساقطی که ما ثابت کرد. وقد نقل عن عوالي اللآلي دعوى الإجماع على هذه القاعدة، صاحب کتاب عوالي اللآلي هم ادعا کرده که البته نقل شده که ایشون به قول معروف ادعای اجماع کرده بر این قاعده. و ظاهر ان المراد من الجمع الذي هو اولى من الضعف هو الجمع في الدلاله، مقصود از جمع هم جمع در دلالته. فانه اذا كان الجمع بينهما، خود دیگه بعد ما اونجا بحث کردیم دیگه، ما فرق چی داریم، یه بحث چی داریم، دلالت و یادتونه چی بود بحثمون، بحث ما همو ابتدا گفتیم تعارض بین چی و چی هست، تعارض بین مدلولین، بین چی بود، بین دال یا مدلول، دال که میشه چی، بعد اونجا چی مختار ما شد، بین مدلولین، چرا اون مختار ما شد، های آقایی متراری مقداری بطور روغنکاری و گلیسکاری و خب نه این نبود، استدلالی داشتیم که چرا گفتیم تعارض بین مدلولین، بین دالین، چرا این چرا اون، استدلالی اینجا ما داشتیم، یه استدلالی اینجا آقای مظفر استفاده کرد، از آخوند هم استفاده کرده بود، یعنی استدلال نقل از آخوند، ایشون هم قبول کرده بود. اثبات و چی بگو، یعنی چی اثبات و ثبوت، معنای تعارض، یه بحثی ما داشتیم سر معنای تعارض، فمراجعه کنید، فعلا اینو مراجعه کنید، فردا دوباره سوال بکنید. و ظاهر ان المراد جمع در دلالت، فانه اذا كان الجمع بينهما في الدلاله ممكنا تلاءما، هر وقت در دلالت دو دلیل متعارض امکان جمع باشه، جمع یعنی آشتی دادن دیگه، تلا اما اینا با هم تلاعم و تناسب پیدا میکنن، آشتی میکنن، فیرتفع التعارض بینهما فلا اعتکالبان، به واسطه جمع ما تعارض برداشته میشه، وقتی تعارض برداشته شد دیگه اینا همدیگه رو تکذیب نمی کنن. و تشمل القاعده به حسب ذلك صورت تعادل المتعارضین فی السند و صورت ما اذا کانت لأحدهما مزیت تقتضی ترجیح او فی السند. ایشون می فرماید در اینجا دیگه ما فرقی نمی کنه، ما چه متعارضین ما سندشون متعادل باشه، یعنی چی تعادل در سند؟ اینجا تعبیر تعادل در سند معناش چیه؟ چون اینا رو قبلا گفتیم ما. آیه تعادل در سند یعنی چی؟ آیه مجدمی یعنی مزیتی نباشه، هر دو یکسان باشن سندشون. چه هر دو سندشون یکسانن ولی با هم در دلالت چی دارن؟ تکاذب دارن و تعارض دارن. چه نه ممکنه سند یکی بر دیگری هم ترجیح، حتی اگر سند یک روایتی بر سند دیگری ترجیح داده شد، باز هم این قاعده میگه بازم برید سراغ جمع، نه اینکه یکی از روایت‌ها رو بذارید کنار. عامه، خیلی عموم داره این روایت. پس این روایت، این قابلخشی میگم روایت، این قاعده هم صورتی که سند دو روایت متعادلن رو شامل میشه، هم صورتی که سند یکی بر دیگری مزیتی دارد. لانه بله، نه نه دیگه ما اونجا اول این قاعده کلیه دیگه، این قاعده میگه شما تا اونجایی که میتونید جمع کنید. خب باش، حالا اون نقدش این قاعده رو، این قاعده اینجوری، آقایونی که قائل به این قاعده هستن میگه تا اون وقتی که ما میتونیم جمع کنیم. ولأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية، چون که در صورت دوم درسته یکی مزیت داره بر دیگری، ولی من اگر ذی المزية رو ترجیح بدم بر فاقد المزية چی پیش میاد؟ خلاف این قاعده پیش میاد. ببین حاج آقا، نه من یه قاعده گذاشتم بالا سر خودم، من باید طبق این قاعده عمل کنم، یه قاعده یه بالا سر خودم طبق اون نگاش میکنم عمل میکنم. الا اگر من بخوام ذلمزیه رو بر فاقد المزیه ترجیح بدم، مخالف چی عمل کردم؟ قاعده. لذا قاعده عمومه، همه رو میگیره، هر تعارضی رو باید جمع کرد و تا اونجایی که میتونیم از طرح و کنار زدن جلوگیری کنیم، مع فرض امکان الجمع. هر جا امکان، ببین هر جا قاعده به قاعده دیگه، شما اگه قاعده رو قبول کردی یه بار، شما بگو قاعده درست نیست، ولی قاعده اینجوریه، قاعده میگه که ها هر جا امکان جمع دلالی بود، اصلا کار به سند، دقت کردید یا نه، هر جا امکان جمع دلالی بود شما جمع کن، چه سندش مزیت داشته باشه، ضعیف باشه، قوی باشه. بله، و علیه فمقتضى القاعده مع امکان جمع. پس بنابراین مقتضای این قاعده اینه که هر جا، ببین امکان جمع، ببین موضوع قاعده چیه؟ ببین یه خطی بکشی زیره، موضوع قاعده چیه؟ امکان جمع. هر جا امکان جمع بود، عدم جواز طرحه ما معن، جایزیست که ما این دوتا رو چکار کنیم؟ درک کنیم، حتی اگه قائل به تساقط بشیم. این قاعده حاکم بر بحث قبلی ماست، دقت کنید، اشکال نداره شما قائل بشید اذا تعارضا تساقطا، ولی این قاعده چی داره؟ حکومت داره بر اینجا. و عدم طرح احدهما غیر المعین علی القول بالتأخیر. و ما نمیتونیم، یا این که شما چی قائل به نظریه دوم بشید، نظریه دوم چی بود؟ تأخیر بود دیگه، که ما یکی از این دوتا به شکل غیر معین رو کنار بزنیم، یکی رو به شکل غیر معین عمل کنیم. در تعارض دو راه بود دیگه، در تعارض آیه مجدمی یادت هست دو راه بحث کردیم، دو راه چی بود؟ یکی آیه آقای، یکی تساقط بود، یکی تأخیر بود دیگه، که ما مختارمون چی شد؟ تساقط بود. الان این قاعده بر هر کدوم از این دو قول چی داره؟ حکومت و برتری داره. و عدم طرح احدهما المعین غیر ذی المزیه مع الترجیح و جائز و به قول معروف، یا نه به این قائل بشیم که این ادامه همه، عدم طرح احدهما غیر المعین علی القول بالتخییر و عدم طرح احدهما المعین غیر ذی المزیه، اونی که مزیتی ندارد مع الترجیح، اگر گفتیم که باید یکیشون رو ترجیح بدیم، یعنی حتی اگر یک کسی قائل شد به ترجیح، دقت کردید یا نه؟ یعنی چون این به قول معروف ما یه ترجیح داریم یه عدم ترجیح دیگه، یادتون از دو تا شق داشت بحث ما، دو شق بود بحث ما دیگه، درسته یا نه؟ یه شق ما بحث ترجیح بود، یه شق ما در بحث عدم ترجیح دو قول شد، یه تساقط شد، یک تأخیر شد. در بحث ترجیح چی شد؟ خب ترجیح اونی که مرجح و مزیت داد. این قاعده بر همه اینها چیه؟ سیطره داره، میگه نه، الجمع مهما امکن، یعنی هر جا امکان جمع بود، حرفی از تخییر، از تساقط، از ترجیح، از ذی المزیه رو بر فاقد المزیه ترجیح دادن نزن. چون که مهما امکن با چی مخالفت داره؟ با طرح. و من اجل هذا تكون لهذه القاعده، به همین خاطر این قاعده خیلی اهمیت زیادی دارد در عمل به متعارضین. چرا؟ فیجب البحث عنها من ناحیه مدرکها، پس لازمه که ما هم از ناحیه مدرک در مورد این قاعده بحث کنیم، هم از ناحیه عمومش، که ببینیم مدا دلالت این قاعده و عموم این قاعده چقدر میره جلو، چه مرزهایی رو در بر میگیره. من ناحیت اون لکل جمع حتی الجمع تبرعی، که آیا جمع تبرعی رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه. خیلی. پس دو ناحیه بحث میکنیم از این قاعده. پس آقا اگه این قاعده رو قبول کردیم، بحث چی میشه؟ خیلی عوض میشه. لذا این قاعده قاعده مهمیه، شما باید مبنای خود تو اینجا مشخص کنیم. اگر قبول کردی این قاعده رو، کل بحثای گذشته خراب میشه. اگر این قاعده رو رد کردی، خطبق روال. پس ما یه روالی داشتیم، روال ما چی بود؟ این بود که تعادل و تراجی، یعنی اول باید بریم سراغ مزیت، هر کدوم ذی مزیه بود همون رو ترجیح میدیم در تعارض. اگر هر دو تعادل داشتن، در تعادل چند نظریه شد؟ دو نظریه. چی و چی؟ تساقط و تخییر. ببینید ریلی داشتیم، سر ریل حرکت میکردیم، یه دفعه یه قاعده صد شد، یه قاعده افتاد جلوی ما که نه آقا جون، این قاعده میگه که الجمع مهما امکن اولا برده، یعنی شما اصلا کار به مزیت و ترجیح و نمیدونم فاقد المزیه و این حرفا، تعادل و سند و دلالت و هیچ کدوم نداشته باش. شما یه قاعده داری، هر وقت متعارضه اینی دیدی برو دنبال جمع. اصلا کار داشت این متعارضه این چه خصوصیتی دارن؟ تونستی جمع کنی؟ چه نوع جمعی؟ جمع عرفی، جمع تبرعی. جمع تبرعی یعنی هر وجهی که به ذهنت رسید، هر وجهی که به ذهنت رسید، هر جمعی تونستی درست کنی درست کن، تا اونجایی که میتونی روایت رو کنار نزن. این قاعده اگر قبولش کنی، اون ریل ما چی میشه؟ اون بحث ما که تو سر ریلی بود، از قطار ما ریل خارج میشه. اگر این قاعده رو رد کردیم و گفتیم باطله و قبولش نداریم، خب همون بحث خودمونش کار میکنیم، ادامه میدیم. پس خیلی بحث مهمیه اینجا که شاید لازم بود، این لازم بود آی مظفر این رو شاید بحث رو مقدم میکرد بر، یعنی یه مقسمی درست میکرد، یه قسیمه اینی درست میکرد، میگفت یا این قاعده یا این ریل و بحث ما که برید دنبال مزیت، اگه مزیت نبود برید دنبال یا تساقط یا تخییر یا روایات. بالاخره یعنی اینطور یه حالت قسیمه اینی دارن این دوتا. خیلی. و اما من ناحیه الاولا، اما از ناحیه اولا، فمن الظاهر انه لا مدرک لها الا حکم العقل باولویت الجمع. ظاهرا تنها مدرک این قاعده چی هست؟ عقله، که عقل قائل است که شما همیشه چی؟ جمع کردن بین متعارضین اولویت داره. لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند والدلالة. چون که ما قبلا گفتیم تعارض کجاست؟ تعارض جاییه که مقدمات حجیت ها بگیره، هم به جهت سند هم به جهت دلالة. مثلا به جهت سند، ضعیف السند دیگه وارد بحث تعارض نمیشه، خارج میشه. به جهت دلالت، مثلا مجمل، اگر یه روایتی مجمل بود وارد بحث تعارض دیگه، مجمل دیگه اصلا قابل استفاده نیست، چون میدونید روایات اگر مجمل باشن کنار گذاشته میشن، البته به قدر متیقنشون عمل میکنن، ممکنم اصلا قدر متیقنی هم نداشته باشن، این همونم محل بحث باشه، اجمال تام پیدا کنن. کما تقدمت الشرط الرابع من الشروط التعارض و مع فرض وجود مقومات الحجیه. خب پس آجون بگیم خدمتون، دوباره اینجا استناد این آقایون به این قاعده، مدرک قاعده به این نکته است که ما یک مقتضی داریم و یک مانع. وقتی معلول پا میگیره که مقتضی باشد مانع نباشد، در واقع ما در عللی که یه علت و معلولی همیشه داریم دیگه، یه علت و معلولی داریم، علت در واقع مرکبه از چیه؟ علت از وجود مقتضی و عدم مانع. مثلا مثال میزنم، میگن شما میخواید یک کاغذی رو، یه پارچه ای رو آتیش بزنید، پس آتیش گرفتن این کاغذ میشه معلول، شما دنبال اینید دیگه، معلول. خب این کاغذ چون کاغذه و چون یه مقداری و یا پنبه، مثلا پنبه، کاغذ و پنبه زمینه آتش گرفتن رو دارن دیگه، مثلا یه بار سنگ بود، سنگ اصلا قابلیت آتش گرفتن رو نداره، یه بار نه، کاغذ و پنبه است. این کاغذ و پنبه رو شما وقتی میخواید آتش بزنید قابلیت آتش گرفتن رو داره. اصطلاحا اینجا میگن پس مقتضی آتش گرفتن وجود داره، مقتضی آتش گرفتن، ولی سنگ اصلا مقتضی آتش گرفتن رو نداره. پس اینجا یه فرقی بین کاغذ با سنگ هست، کاغذ مقتضی آتش گرفتن رو داره ولی سنگ مقتضی آتش گرفتن رو نداره. به این اصطلاحا در مورد کاغذ میگن مقتضی موجود، ولی در مورد سنگ میگن مقتضی غیر موجود. خب آیا اگر فقط مقتضی بود برای رسیدن به آتش، وجود مقتضی به تنهایی کافیه؟ میگن نه، کافی نیست. علاوه بر وجود مقتضی باید مانع هم مفقود باشه. در همین مثال کاغذ که مقتضی آتش گرفتن رو داره، مانع ما چیه؟ مانع ما خیس بودن کاغذ. کاغذ خیس با کاغذ خشک نسبت به آتش گرفتن چه فرقی با هم دارن؟ کاغذ خشک، کاغذ خیس، هر دو اولا مقتضی دارن، ولی کاغذ خیس یک مانعی داره که کاغذ خشک نداره، او خیسیه، تریه. پس در مورد کاغذ خشک میگن که مشکل نداره، مقتضی موجود، مانع هم مفقود، لذا آتش میگیره. ولی در مورد کاغذ خیس میگن مقتضی موجوده، با سنگ فرق میکنه، یه پله از سنگ بالاتره، ولی مانع هم موجوده. پس در مانع نفی آقایون اینجوری میخوام بگن، میگن که وقتی شما دوتا روایت با هم تعارض میکنن، این دوتا روایت هر کدوم به تنهایی مقتضی حجیت رو دارن یا ندارن؟ دارن. یعنی فرض اینه که مثلا هر دو حجیت میتونن داشته باشن به تنهایی، سندشون خوبه، دلالتشون خوبه، درسته یا نه؟ ولی مشکل اینجاست که الان این دوتا روایت چون با هم یک تعارضی پیدا کردن، مانعی پیش آمده برای عمل به این مقتضی. خب اگر من راهی باشه ها، خصوصا در این واویلا که روایت برای ما مثل آب زلاله، یعنی من تو این دور زمونه میگردم دنبال چی؟ یه روایت بیشتر پیدا کنم که دیگه کمتر برم سراغ اصول عملیه، درسته؟ خب من عقل به من میگه، عقل حکم میکنه که وقتی مقتضی هست، الان به خاطر یه مانع خودت رو از توفیق عمل به یک روایت محروم نکن، بیا مانع رو بردار تا اونجایی که میتونی چیکار کن؟ مانع رو بردار و مقتضی رو با برداشت مانع تبدیل به چی کن؟ تبدیل به علت تامه بکن. چون میدونید اصطلاحا وقتی مقتضی بیاد مانع بره میگن علت چی شد؟ تامه شد. چون تا علت تامه نشه معلول سر و کلش پیدا نمیشه. هر وقت علت تامه شد معلول جبرن میاد، به این میگن جبر علی معلولی که اولین جا شما توش کتاب شیعه در اسلام خوندید، میگن جبر علی معلولی. علامه خیلی قشنگ با این سیستم خواسته اون بحث اراده و علم خداوند رو حل کنه، اون شبهه جبر و اختیار رو. دیگه نمیدونم خوندید شیعه در اسلام رو یا فقط مطالعه آزاد امتحان دادید. اینجا خیلی سیستم قشنگی اونجا علامه در شیعه در اسلام دارن، قشنگ حل میکنن. حالا اینجا همیشه میگن آقا جون شما که این روایت مقتضی دارد، این روایت قشنگ و به قول معروف تام، الان این مانع رو بردار، یه بار مانع دست شما نیست. لذا ما میگیم مهما امکن، نمیگیم همیشه، ما میگیم مهما، یعنی وقتی بتوانی این مانع رو برداری پس چت میشه که بر نمیداری و میری سراغ تساقط و تخییر و فلان. و بخونیم، میفرماید که مع فرض وجود مقومات الحجیه ای وجود المقتضی للحجیه فانه لا وجه لرفع الید عن ذلک، رفع ید از مقتضی وجهی، رفع ید از اون روایات وجهی ندارد الا مع وجود مانع من تأثیر المقتضی. مگه واقعا انصافا یه مانعی باشه که جلوی تأثیر مقتضی رو بگیره؟ و من مانع فی فرض التعارض الا تکاذبه، در فرض ما هم مانع چیه؟ من مانع تکاذب دلیلینه، و الا دوتا روایت به تنهایی خیلی قشنگ حجیتشون تامه. و مع فرض امکان الجمع، این کبرا صغرا، خب از این ورم که ما فرض میکنیم امکان جمع هست، فی الدلاله بینهما لا یحرز تکاذبهما، دیگه تکاذب اینا احراز نمیشه. فلا یحرز المانع عن تأثیر مقتضی الحجیه فیهما، پس دیگه مقتضی حجیت مانع در تأثیر مقتضای حجیت دیگه فرض نداره، یعنی دیگه مانعی نداریم. اگر امکان جمع باشه دیگه مانعی وجود نداره. فکیف یصح ان نحکم بتساقطهما او سقوط احدهما، پس چگونه ما حکم کنیم به اینکه هر دو روایت تساقط میکنن یا یکیشون تساقط میکنه؟ چرا این کارو بکنیم؟ این استدلال قاعده الجمع مهما امکن اولا استدلال عقلی خیلی قشنگ که من یه مقتضی دارم و یک مانع، خب شما مانع رو وقتی میتونی برداری چرا میری سراغ تساقط و تخییر و راه‌های دیگه؟ خب این پس ناحیه اولا مدرکش. اما من الناحیه الثانیه فانا نقول اما ناحیه دوم که ببینیم این عمومیت این جمع، کلمه الجمع اینجا به چه معناست، ما میخواییم بگیم الجمع شامل جمع تبرعی هم میشه. فانا نقول ان المراد من الجمع التبرعی، اینجا جمع حتی شامل جمع تبرعی هم میشه، که جمع تبرعی معناش چیه؟ ما یرجع الى تأویل الکیفی، جایی که ما رجوع میکنیم یا یرجع یعنی رجوع میشود به تأویل کیفی، یعنی کیف در روایت تأویل و به قول معروف در باطن روایت میریم، دیگه کار به ظاهر روایت نداریم. الذي لا يساعد عليه عرف اهل المحاوره، جمع تبرعی جمعی است که عرف اون جمع رو نمیفهمه. خوب دقت کنید، ما دو تا جمع داریم، یه جمع عرفی داریم یه جمع، جمع عرفی مثل جمع بین عام و خاصه، جمع بین عام و خاص رو عرف میفهمه چون قانونه. ولا شاهد علی من دلیل ثالث، دلیلی و شاهدی هم از یک روایت سومی بر این جمع، چون داریم بعضی وقتا این از ابتکارات آقای خویی رحمت الله علیه که ما بعضی وقتا دو تا روایت متعارض که پیدا میکنیم روایت سومی میاریم که بهش میگن شاهد الجمع، و این دو تا روایت رو با هم چیکار میکنه؟ تعارضشون رو برمی‌داره. مثلا دو تا روایت با هم تعارض دارن، روایت سوم به گونه ایه که میتونه تعارض این دو تا روایت رو حل کنه. پس اینم ناحیه دوم. و قد یظن الظان ان امکان الجمع التبرعی یحقق هذه القاعده وهي اولویت الجمع من الظهر بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها، اذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ فيكون الجمع اولى. خب حالا این یه بحث یک شبهه و بحث مفصلیه، لا تا همینجا بس باشه برای روز اول، ان شاء الله فردا ادامه بدیم. پس آقا جون، فقط ما استدعایی که داریم از آقایون، استدعایی که داریم از آقایون اینه که چیکار بکنن؟ یه مراجعه ای دوباره به اون محل تحریر نزاع بود، تکاذب دلیلی، اون دعوایی که ما با به قول معروف صاحب قوانین داشتیم همون اول، که آیا تعارض در کجاست؟ در مدلول، در داله، و اون حرفایی که از آخوند نقل شد اونا رو یه مراجعه بکنید که ذهنتون یه مقداری قوی بشه، چون به دردمون میخوره دوباره. خب امروز چهارشنبه است، یک شنبه. خب آقای آذرنیا، آقای هم هستن.